متشکرم. دوستان سلام، حالتون چطوره؟ چطوری تر میخواییم بشیم؟ خدا را شکر. سوال اگر دارین در خدمت. نداری؟ سوال کتبی شفاهی؟ سوال ندارین؟ اگه ندارین شروع کنه. امروز قرار بود یه وایت بورد هم داشته باشیم، میاد؟ خب سوال، در جلسات قبل گفتیم با افرادی که در مورد خاص ما صلاحیت دارن مشورت کنیم. لطفا نظر خود را درباره استخاره بفرمایید. چه ربطی داشتین دوتا به هم؟ با آدمایی که به درد مشورت میخورن مشورت کنین، بعد حالا نظر من درباره استخاره چیه؟ خب حتما با آدمایی که به درد مشورت میخورن مشورت کنین. و اما استخاره که هیچ ارتباطی به مباحثی که ما درس دادیم ندارد، ولی چون پرسیدین چشم. دستور دین این هست که اگر در موردی شما فکر کردین و به نتیجه نرسیدین، با آدمایی هم که اهل مشورتن، تجربه دارن، سواد دارن، آگاهی دارن مشورت کردین، بازم به نتیجه نرسیدین، حالا استخاره کنین ببینین نظر خدا چیه. ولی در سه مورد روایت داریم که حتی اگه فکرم کردی، نتیجه هم گرفتی، مشورت هم کردی، دقیقا میدونی میخوای چه کار کنی. در سه مورد روایت داریم، تو این سه مورد خوبه که بازم استخاره بکنی: ازدواج، مسافرت، تجارت. حتی اگر به نتیجه قطعی رسیدیم باز استخاره کنی. سوال، میکروفون. امروز خوبه دیگه، میبینم اتون اینجا. بازم
سلام.
سلام
میتونم یه سوال از چند جلسه قبل بپرسم؟ شما گفتین که وقتی بخوایم یه خاطره تلخ از ذهنمون پاک کنیم، باید ببینیم که پیامش چی بوده. آیا این صحبت در مورد خوابم صدق میکنه؟ حالا چه خواب تلخ باشه چه خواب شیرین؟
یعنی این که بخوایم خوابی رو فراموش بکنیم، اول ببینیم پیام اون خواب چی بوده، بعد فراموشش بکنیم. بله، در مورد خواب هم صدق میکنه. منتها ما یه خوابای خوب داریم، یه خوابهای بد. توی روایات هم، توی مسائل دینی هم داریم، رویاهای صادقه داریم، رویاهای کاذبه و شیطانی داریم. مثلا شیطان میاد تو خواب یه چیزی رو نشون میده و میگه یه کاری رو بکن. حتی اگر شیطانی باشد، بازم باید فکر کنیم درسشو بگیریم. شیطان تو خواب من چه کار میکنه؟ من چه شیطنتی کردم که شیطان اومده تو خوابم؟ کجا من شل عمل کردم که شیطان شده بچه محلم؟ پس حتی خوابهای شیطانی هم درس دارد. بله حتما باید درس رو بگیری، بعد فراموشش کنی.
خیلی
موفق باشی. سوال ندارین دیگه؟ سوال دارین؟ بفرمایید. جونم سوالای امروز رو کوبه، من یه دونه دادم به شما، دادن پارتی بازیه دیگه، سوالا رو به شما میدن به من نمیدن. بفرمایید. میکروفون بسته است. بکنم باز.
با عرض سلام و خسته نباشید، ببخشید چند جلسه پیش یه مثالی زدین که در مورد بیمارستان بود و دو نفر مریض بودم، یک نفر کنار پنجره و یک نفرم که وسایلی بله. به شاویزون بود. گفتین که نفر اول به خاطر اون بخششی که کرده بود، نفر دومو یه زندگی دوباره بهش بخشید، درست؟ بعد حالا من با توجه به این موضوع و یک موضوع دیگه که قبلا شنیده بودم و اون که لازمه یه عشق به دیگران عشق به خود است، خب بعد حالا من موندم که اگه که این جمله صحیحه، پس مثلا یه همچین کارایی آیا صحیح هست یا نیست؟ و کلن بین عشق به خود و خودخواهی من هنوز نفهمیدم که چه مرزی وجود داره که آدم بتونه بفهمه الان این فداکاری یا این گذشتی که داره میکنه به خاطر اون حس واقعی بخششه، یا اینکه مثلا از روی خود.
بسیار روز خوبی سوال کردین، چون همین امروز یکی از چیزهایی که میخواییم درس بدیم عشق به خیشتن و عشق به دیگرانه. انشالله فکر میکنم جوابتون رو بگیرین. اگر اونو من درس دادم و تمام شد رفتیم سراغ موضوع بعد پاسخ رو نگرفته بودین، دوباره بپرسیم. متشکرم. من در یک مورد اخلاقی روش‌های شما را به کار بردم و با گفتن عبارات تأکیدی آن اخلاق را تقریبا کنار گذاشتم، ولی در اواخر با گفتن آن عبارت تأکیدی مثل این است که یک نوع حساسیت برای من ایجاد شده که تازه یاد آن مورد میافتم. به نظر شما عبارت را ترک کنم، یعنی گفتنش کافی است، یا هنوز ادامه بدهم؟ من اصلا توصیه نکردم که برای ترک یک مورد بد اخلاقی شما عبارت تأکیدی بگید. گفتیم اول دست به عمل میزنی، اول اون شرایط سگانه ای که صبح از خواب بلند میشی با خودت شرط میکنی من امروز این رفتار بد اخلاقی رو میخوام بذارم کنار. دروغ میگی، صبح از خواب بلند میشی من امروز انسان صادقی خواهم بود، مهربون نیستی، صبح از خواب بلند میشی میگی من امروز مهربان خواهم بود. فقط امروز در طول روز مراقبی که به اون وعده‌ای که صبح دادی عمل کنی، مهربون باشی، صادق باشی. شب یه چرتکه میندازی، یه دو تا چهار تا میکنی، بالاخره راستگو شدم نشدم، صادق بودم نبودم، مهربون بودم نبودم. دوباره فردا صبح این کارو تکرار میکنی، پس فردا صبح این کارو تکرار میکنی، اونقدر تکرار میکنی که اون رفتار منفی از تو دوش. گفتیم اول دست به عمل میزنی، بعد عبارت تأکیدی هم میگی، یعنی شما در طول روز همه توانت رو به کار میگیری که دیگه دروغ نگی، عبارت تأکیدیش هم میگی که من روز به روز راستگوتر میشم، تصویر ذهنیش هم میبینی، خودت رو میبینی که یه آدم صادقی شدی. نه اینکه شما از این سه کار فقط بیاین راه برین همینجوری من روز به روز صادقتر میشم، اصلا این توصیه من نیست. بنابراین عبارت تأکیدی رو ادامه بدین به شرط اینکه هر دو کار دیگه، یعنی عملا دنبال ترک اون رفتار باشین و تصویرسازی ذهنی هم بکنین. در پایان جلسه ششم اشاره در مورد وضوع که باعث توسعه رزق و روزی می شود کردید، گفتین دلایلی می آورم، ولی بحث دیگری پیش آمد. نه اصلا بحث دیگری پیش نیامد. برین سیدیش رو گوش بکنین، من بلا فاصله براتون توضیح دادم، مثال اون جواهر فروشی رو زدم و اون آدمی که جواهر رو بر می داشت میخواست از در بره بیرون، میدید در بسته است، جواهر رو میذاش روی پیشخون اون مغازه، بر میگشت میدید در بازه. و داستان این بود که صاحب مغازه او رو میدید، میگفت هر وقت پاک باشی من در رو باز میکنم و اجازه عبور داری، هر وقت ناپاک باشی در بسته است. و گفتیم که وضو هم یکی از چیزهاییست که کمک میکند به پاک بودن شما. دروغ گفتن، رفتار زشت، اخلاق منفی کمک میکند به ناپاک بودن شما. و مثال زدیم که درهای روزی به روی کسانی باز میشود که پاک باشن، پاک در کلام، پاک در فکر، پاک در عمل، پاک در رفتار. یکی از اون چیزها وضو داشتن است، نه اینکه شما فقط صبح تا شب وضو بگیریم بعد میلیونر بشید. نخیر. سوال؟ میکروفون بازه؟ بفهمم. بازه.
با سلام. در مورد دعا، در مورد اون هفته که در مورد دعا صحبت کردیم، گفتم مثلا اگه میگین که خدای همه بیمار رو شفا بده، میگین همه، نگین مثلا بیماری اسلام. خواستم ببینم که در مورد نجات زندانی هم این سوال صدق میکنه یا نه، مثلا بگیم همه زندانی ها از زندان نجات پیدا کنه. درسته؟
بله درسته.
خیلیشون مجرمن، مثلا ممکنه بیرون بیان به ضررمون باشه.
بله، دعا دعای درستی است. آیا اگر کسی مجرم باشه الزاماً تا آخر عمر این آدم مجرمه؟ یه آدم مجرمی رفته زندان نمیتونه متنبه شده باشه، آدم خوبی شده باشه؟ دعا کنین خدای همشونو خوب کنه، آزادشون کنه.
برای سال دیگه در مورد خندوندن گفتیم که من به دنباله این نباشین که دیگرانو مسخره کنیم. بخواهم میخواستم اینم که با تقلید صدا هم مخالفین برای خندوندن؟
اگر تقلید صدا مسخره کردن کسی باشد باهاش مخالف، ولی یه نفر میاد ادای 10 تا مثلا بازیگر سینما رو در میاره، اون نه. ولی مسخره، این جلسه تموم شه یه نفر با تون صدای فرهنگ مثلا دیدی اینجوری میگفت موفق باشیم فلان باشه، ها ها ها، مسخره کردن ایراد دارد، ولی نه تقلید صدا به خودی خود اشکالی نه.
مرسی،
موفق باشید. سوال.
سلام فرهاد.
سلام
عزیز. خسته نباشید.
چکر. اینقدر خسته نباشید و نگی. خب.
من سه تا سوال کوچیک داشتم اگه بشه بپرسم.
این میکروفونو بعد رو دست بلند کنن تا بهت برسه. خب.
لطف دارید.
یکی
از اون سواله اون آقایی که اول جلسه پیش، من اول جلسه بود که میمدم، یه سوال زیرکانه پرسیدن خیلی عالی. گفتن که شما چرا به جای آمار اون 100 نفر نیومدین کسانی که میتونستن موفق بشن ولی امکانات نداشتن آمارشون رو به دست بیارین که شما زیرکانه جواب دارین؟
منظورتون دو جلسه قبل است نه جلسه
پیش؟ نه جلسه قبل اولش یه آقایی بودن پرسید.
دو جلسه پیش بود. حالا
جلسه پیش بالا فیلمش هست من مطمئن.
خب
بعد شما زیرکانه جواب دارین که تعدادشون زیاده و این حرفو
نخه ما نگفتیم تعدادشون زیاده، اصلا هم زیرکانه جواب ندادیم، خیلی عادی جواب دادیم. پاسخ سوال یکتون، بعد دوتا رو بپرسیم. گفتم دوست عزیز، ما کاری به انسانهای موفق دنیا نداریم. الان تو این جمع یعنی شما همه تون ناموفقین، اومدین کلاس موفقی هم که خیلی بده، خیلی تون موفقین، زندگی دارین، کسب و کار دارین، تحصیلات دارین، تو زندگیتون مهر هست، محبت هست، خیلی چیزا خوبه. ما منظورمون موفقهای معمولی نیستن، منظور ما موفقهایی هستن که تونستن به موفقیت‌های خارق العاده برسن، یعنی کسانی که تاریخ نام اونها رو ثبت کرده. میگیم کسی که در یک رشته ورزشی قهرمان جهان شده، نه اینکه تو کشور خودش فوتبال بازی میکنه. کسی که در علم تونسته مثلا جایزه نمیدونم فلان رو بگیره جهانی. کسی که در سیاست، کسی که در مذهب، کسی که اونهایی که تا تاریخی وجود دارد اسم اونها هم هست. آمارها نشان می دهد 93% انسانهای خارق العاده موفق دنیا از خانواده های بسیار مستضعف بودند، امکانات نداشتند، در بچگی دست فروشی و کارگری رو تجربه کردند و رسیدن به اوج. من به ایشون گفتم چیزی رو که شما میگید اصلا مد نظر بحث من نیست، ما رو انسانهای موفق صحبت نمی کنیم، ما میخوایم شماها برسیم به جایگاه انسانهای فوق العاده موفق، اونا رو داریم بررسی میکنیم، اونا 93%شون هیچی نداشتن. حالا این زیرکانه است به نظرتون؟
یعنی که گفتین نگه داشته باشین برای جواب سوال دوم.
سوال دوم.
سوال اول هنوز تموم نشده، گفتم آماری که دارین قبول، شما به جای آماری که میگین ما هدفمون نیست و آماری هم که دارین هیچی، شما اصلا تا لاتو این دورایی که برگزار کردین
یک کمیشون صدا روی سی دی میخواد ضبط بشه، میکروفونو بکش بالا که صدات خوب ضبط بشه. خب
میخوام ببینم شما تو این کلاسایی گذشتی الان چند سال شما دارین فعالیت میکنی، اصلا شما یه آمار گرفتین ببینین از این کلاساتون حتی یه نفر به اون موفقیت که الان تعریف کردین؟ من منتظر همین بودم.
بله
رسیده یا نه؟ یک.
بله بله جواب بدم.
سوال یکم. سوال دو.
این سوال یکت بود؟ اون یکو که قبلا؟
نه اون که اصلا
او اینا همه تازه یکه.
یک.
یه 7-8 تا سوال نکنی بگی اینا یکن. خب
سوال دومی که شما که خودتون اینقدر واردین، چرا خودتون یکی از اون افراد فوق العاده موفق نشدین؟
بسیار عالی.
سوال سومم در مورد اون جوک.
سوالای من زیرکانه است یا پاسخهای من زیرکانه؟
سوال اشتباه.
همه زیرکا رو داری تشنه میبری لب زاندرود میاری، حالا بگو جواب.
سوالی که سوال خیلی باشه ولی
سوال سوم.
و سوال سوم، من خودم تو مجامعی که میرم معمولا اهل جوک گفتنم و با این چیزی که گفتین اصلا جوک نگین اینا کاملا مخالفم. و اینکه چیزی که شما گفتی مثلا دکتر فلانی گفته نفستون حبس کنید، وقتی شما باجی توی جمعی هستین 6 تا مهندس وایسادن، شما نمیتونی بگی آقا نفستون حبس کنید حالا هوا رو بخورین نمیدونم چیکار کنید، همه میخندن فکر کنن دیوونه ای، ولی شما الان تو اون مرحله ای که هست یا همه قبولتون دارن تو همچین جمعی، بله هیچکی نمیگه همه قبول دارن نفسشون حبس میکنن میخندن، ولی توی جمعی که شما 4 نفر آدم
هستین
نمیتونی بگی آقا
نفستون. گرفتم دیگه، حالا بقیه‌اش هم اولیش چی بود؟
اولیش همون آمار کسایی که تو کلاس های شما کلن تا
بسیار دا. ما در پایان هر دورمون یک برنامه داریم به نام جشن تحول. توی اون جشن تحول من یه 5-6 دقیقه صحبت میکنم، معمولا حدود 4-5 ساعت دوستانی که توی دوره بودن میان این بالا تعریف میکنن که ما با اجرای تکنیک ها به چه نتیجه ای رسیدیم فعلا در همین مقطع چند ماهه. یکی میگه من این کارو کردم خونه خریدم، اون میگه من اون کارو کردم 5 سال دنبال شغل میگشتم بیکار بودم الان شغل عالی دارم. دوستان میان از اجرای تکنیک ها میگن. توی تهران ما یه برنامه داریم که توی شهرستان ها برای من مقدور نیست چون اینجا من برنامه گردان نیستم. توی تهران ما میگیم دوستانی که سالهای قبل در دوره ما بودن دعوت میکنیم، میگیم شما که 4 سال پیش دوره ما رو شرکت کردی خواهش میکنیم بیا، چون دوستان میخوان ببینن آیا در طول این 4 سال شما پله پله موفقیت رو داری میری بالا یا یه یکی دو ماهی خوب بوده بعد خب همین. دوستان میان و توضیح میدن و همیشه جشنهای تحول ما تا امروز شگفت انگیز بوده از اینکه دوستان گفتن در سالیان قبل ما روز به روز داریم موفقیت‌های بیشتری کسب میکنیم. اسمشون در تا آفرین، اسمشون در تاریخ ثبت نشده. اگه قول بدی سوال دیگه ای نکنی اینم، چون هر سوالی میکنم یه چیزی میگی، نه اینو جواب میدم. خب ما گفتیم کسانی که همه این تکنیک ها رو رعایت کردند اسمشون در تاریخ ثبت شده. تا امروز من نادر آدمی رو در کلاسام دیدم که از روز اول تا آخر هر آنچه رو گفتیم اجرا کرده باشد. میدونین سلیقه‌ایه، شما میگی من از تکنیک جوکتون خوشم نیومد پس من میرم جوکمو میگم، به هیچ کسم ربط نداره. خیلی خوب. و همه سلیقه ای، اون میگه منم از این تکنیک خوشم نیومد. ما اینجا نمیگیم شما از اونی که خوشتون میاد لطفا عمل کنید، میگیم بررسی های جهانی نشان میداد آدم موفقا این کارا رو کردن، اونا کلاس موفقیت نرفتن ولی ما بررسی کردیم اونا چی کار کردن، هر کاری کردن چی دیمشون کنارم. میگیم خب بابا همه این آدما با این کارا موفق شدن. دوستانی که در کلاس های ما هستن به طور معمول دیده شده همه تکنیک ها رو رعایت نکردن، نوک میزنن به تکنیک ها ولی با همون نوکایی که میزنن موفقیت های خوبی داشتن. آیا شما خودت به اوج رسیدی اسمت در تاریخ ثبت شده؟ من اولا باید بمیرم که اسمم در تاریخ ثبت بشه، هنوز زوده، ولی اینکه آیا من به اوج موفقیت رسیدم یا نه، انشالله آخرین جلسه این کلاس این سوال ازم بکنید، چون من هنوز موفقیت رو تعریف نکردم. آخرین جلسه این کلاس به شما میگم موفقیت از نظر بنده یعنی این، حالا در اون اشل آیا من موفقم یا نه قرار بود دیگه سوال نکنید.
موفقیت رو تعریف کردیم؟
نه ما تعریف نکردیم.
تو هر جلسه گفتی موفقیت اونه که اینه،
ما اشاراتی رو به مثلا میگیم آدم های موفق پشتکار دارن، آدم های موفق همسو با کائنات میشن، آدم های موفق بخشندن، ولی اینا تعریف موفقیت نیست. بگیم موفقیت 2 نقطه یه جمله، اون رو روز آخر که گفتم بعد ببینیم آیا فرهنگ در اون چارچوب میگنجد یا نه. و آخرین سوالتون سومیشو
اولیشی که نگفتین
آماره. جوک دوست عزیز، من یادم نمیاد گفته باشم جوک نگین. شما توی مجموعه حرفایی که برای خنده زدیم یه دونشو انتخاب کردی اینجوری باد کنیم جلو 6 تا مهندس. نه من گفتم جوک بگین، اتفاقا خودم 7-8 تا جوک گفتم جمعیتم خندیدن. گفتم جوک هایی که اهانت به مردم است، جوکایی که اهانت به یک قوم و قبیله است. من بگم یه اصفهانیه بود اینجوری ها ها ها، گفتم اینو حق ندارین بگین، ولی جوکهای سالمو بگین. خودمم گفتم و همم خندیدن. بعد گفتیم روشای دیگری هم برای خندیدن هست، اینم هست اینم هست اینم هست. شما جوکر رو گذاشتی کنار، 2-3 تا روش هم فقط یکیشو انتخاب کردی، ما 6 تا مهندسیم باد کنیم هممون نه جوک بگی. ولی تو اون جوکایی که میگین کسی رو مسخره نکنین، ارزشی رو زیر سوال نبرین، کسی رو دست نندازین. تا دلتون میخواد تا صبح میخواد الان من 10 تاشو بگم، هفته پیشم گفتم با جوک مخالف نیستین، جوک سالم.
یک و دو رو بعدم تا جلسات میگین دیگه.
جواب یک و دو رو باید بهش برسیم، الان زوده. بسیار عالی. سوالا تموم شد؟ تمام؟ چند تا کلید از موفقیت رو گفتیم؟ 5 تا. ششمین کلید طلایی موفقیت تغییر در نوع نگرش و نگاه. ادیسون کسی است که قبلا گفتیم 1093 اختراع داره، یعنی در طول تاریخ اختراعات بشر هیچ کس به اندازه ادیسون اختراع نکرده. ادیسون کسی است که 1093 اختراع دارد. ایشون میگه همیشه نکته جدیدی برای دیدن و یافتن وجود دارد، همیشه نکته جدیدی برای دیدن و یافتن وجود دارد. با همین نگرش است که ادیسون میتونه 1093 اختراع بکنه. فکر نمیکنه دیگه تمام شد، دیگه موضوع جدیدی نیست. ادیسون سال 1931 فوت میکنه و جالبه که بدونید وقتی ایشون میمیره یک ششم نیروی کار در آمریکا یا داشتن اختراعات ادیسون رو تولید میکردن یا داشتن از اختراعات ادیسون استفاده میکردن یا داشتن اختراعات ادیسون رو توزیع میکردن. یعنی یک ششم نیروی کار آمریکا درگیر بوده با اختراعات یک آدم، آدمی که اینگونه فکر میکند. همیشه نکته جدیدی برای دیدن و یافتن وجود دارد. امکانات گرداگرد من و شما پراکنده است، پر امکانات. ما چشامونو بستیم و امکانات رو نمیبینیم. آقای کیم ووچونگ مدیر عامل دوو کتابی داره به اسم سنگ فرش هر خیابان از طلاست. ایشون کسیه که یکی از همون 93 درصده، کسیه که وقتی جنگ جهانی تموم میشه پدرش فوت میکنه، یه بچه چند ساله بعد خرج کل خانواده رو بده، شروع میکنه به روزنامه فروشی. بعد فکر میکنه چجوری میتونم بهتر روزنامه بفروشم، چجوری میتونم مشتریای بیشتری داشته باشم، چجوری میتونم کل این بازار رو قبضه خودم بکنم، روزنامه همشونو من بدم. فکر میکنه الان صاحب 80 کمپانیست در دنیا، کمپانی ماشین سازی، کشتی سازی، کمپانی تولید پارچه، کمپانی تولید مواد شیمیایی، در 80 زمینه ایشون در دنیا کمپانی داره. یه بچه دستفروش توی کتابش که زندگی نامش رو نوشته، اسم کتاب رو میذاره سنگ فرش هر خیابان از طلاست. میگه امکانات همه جا وجود داره، ببینش و ورش دار. این خشتهای طلا رو گذاشتن برداری. ایشون میگه رفقای من به من میگن تو خیلی خوششانسی، من بهشون میگم من خوششانس نیستم، من فقط امکانات رو میبینم و ازشون استفاده میکنم. شما چشاتون رو بستین و حاضر به دیدن نیستین. امکانات، اطلاعات و مقدورات زمانی در اختیار من و شما قرار میگیرن که ما آمادگی دریافتشون رو داشته باشیم. چه زمانی ما آماده برای دریافتیم؟ زمانی که بخوایم. کسی که نمیخواهد چیزی رو دریافت بکنه، خب دریافت هم نمیکنه. یه آدمایی رو من دیدم دائم کنار جوب و تو این جدولا و جاهایی مثل این پارک کنار زاینده رود و فقیرن، دائم رو زمین میگردن همینجوری، مطمئنن یه چیزایی پیدا میشه. 1000 تومانی پیدا میکنه، گوشواره پیدا میکنه، قاشق پیدا میکنه، چون دنبالش میگرده. من و شما نمیگردیم، پس پیداش هم نمیکنیم. به همین سادگی اینا زمانی در اختیار ما قرار میگیرن که بخوایمشون، که آمادگیشون رو داشته باشیم. من و شما باید یاد بگیریم که جور دیگر دیدن لازمه تحول است. یه عمر یاد گرفتیم یه مدلی ببینیم، حاضرم نیستیم مدل دیگری ببینیم. جور دیگر دیدن لازمه تحول است. انسان موفق همیشه همه کس و همه چیز براش تازه است. انسان موفق هیچ وقت یک چیز یا یک کس را به یک شکل نمیبیند. انسان موفق هر وقت با یه آدم روبرو میشه فکر میکنه این آدم جدیدیست. انسان موفق هر وقت با یک موضوع روبرو میشه فکر میکنه موضوع جدیدیست. بنابراین میتونه زوایای جدیدی رو در اون آدم یا موضوع کشف بکنه. ادیسون میگه همیشه نکته جدیدی برای یافتن وجود داره، برای دیدن وجود داره، به شرطی که بخوای. من اگه همیشه فکر کنم همکارم همینه دیگه، همسرم همینه دیگه، شغل ما هم همینه دیگه، یه چیز یکسان یک نواخت، نه رشدی توش هست، نه تعالی، نه 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 نه. ولی اگه فردا صبح که میخوام برم اداره تلاش بکنم به همکارم به شکل یک انسان جدید نگاه بکنم، خیلی از زوایا ممکنه در او وجود داشته باشه، از اخلاقیات در او وجود داشته باشه که من ندیدم، چون نخواستم ببینم. گفتم خب این همون آدم عصبانیه، بد اخلاق است دیگه. ولی اگه فردا صبح برم و سعی بکنم به طرزی نو به اون نگاه کنم، شاید این آدم عصبانی بد اخلاق خیلی پارامترهای مثبت داره که از چشم من قایم شدن و دیده نشدن. این چیه؟ تخت پاک کن. خب آیا می شود از این تخت پاک کن استفاده دیگری هم کرد؟ بگین بشنوم. سفره پاک کنیم، کفش پاک کنیم، ابره چیکار کنیم باش؟ یکم داد بزنیم، باش ظرف بشوریم، عینک پاک کنیم، لیف بزنیم. خب آهنربای وسطش رو چیکار کنیم؟ آهنربام وسطش داره. من میگم چیکار کنیم باش؟ میگم باش فوتبال بازی کنیم، پرت کنیم تو سر همسرم، اینم خوبه. چیکار کنیم؟ واقعا خب بعدش آفرین، ولی من فعلا نشنیدم اینو که گفتیم. دیگه چیکار کنیم؟ بذاریمش لای در، کنار در، وقتی در باز و بسته میشه این در رو بگیره، در دیوار رو زخمی نکنه. اینو بکنیم جا سوزنی، سوزن بزنیم توش، باش کار دستی درست کنیم، اینجاهاشو اینجوری ببندیم، خرگوش میشه. نه دیگه انسان موفق هیچگاه به یک چیز، به یک موضوع، به یک انسان، به یک شکل نگاه نمی کند. انسان ناموفق همیشه میگه این چیه؟ تخت پاک کن. انسان موفق هزار جور با این کلنجار میره. تازه این یک مدل کلنجار رفتن بود، اینو بذاریم لای در، ظرف بشوریم، لیف بزنیم، کفش پاک کنیم. انسان موفق دقیق تر از این وارد صحنه میشه. کاری که اون دوستمون کرد، میگه خب حالا چی؟ حالا این یک عنصر، این یک عنصر، حالا میشه توی این، به قول این دوستمون گفتن، دونه میریزیم میذاریم واسه پرنده ها. حالا صد تا کار میشه با این کرد، صد تا کار میشه با این کرد. ولی انسان ناموفق همیشه میگه این تخت پاک کنو بنداز اونور، این تخت پاک کنو بذار اینجا. ما که الان تخت پاک کن نمیخوایم، فعلا بذارش تو انباری. لازمه موفق شدن جور دیگر دیدن است. لازمه موفق شدن نگاه از زوایای نو و جدید است. حالا ما میخوایم یه مسئله رو امروز طرح کنیم و شما حل کنید. خب اینجا اگه این تخته باشه که نمیبینید همتون، کجا بذاریمش که همه ببینینش؟ کمک کنین اینو بیاریم وسط. اینو یه جایی باید بذارم که همه ببینن. اینجا خوبه؟ خب بیارین اینجا. الان همه میبینین چپ و راست؟ نمیبینین؟ خب این ورتر بیاریم، اون وریا نمیبینن. خب آها، سفتش کنی خوبه که دیگه نیفته. همه میبینین؟ نه. خب من 9 تا نقطه میکشم، همه اونهایی که قلم کاغذ دارن اینو بکشن. خواهش من اینه، اگر کسی در دوره‌های قبلی ما بوده یا جای دیگری پاسخ این مسئله رو میدونه، لطفاً اجازه بده تا دوستان فکر کنن. زود نگه من حل کردم. 9 تا نقطه میذاریم. 1 2 3 تا نقطه میذاریم، 3 تا نقطه زیر این و 3 تا نقطه هم زیر این. بنابراین 9 تا نقطه داریم که اینها 3 به 3 چی هم؟ زیر هم هم. من میخوام دوستان زحمت بکشن با 4 تا خط مستقیم، خط مستقیم رو تعریف کنیم که بعدن کلاهمون تو هم نره. این خط، خط مستقیمه؟ منحنیه. این خط چطور؟ خط شکسته است. ولی این خط مستقیمه؟ افقی، عمودی یا مایل؟ اینا همه خطای مستقیمه. جهتش مهم نیست. این خط مستقیمه، افقیه، این مستقیم عمودیه، این مستقیم مایله، اینم مایله. من میخوام با 4 تا خط مستقیم که پشت سر هم کشیده میشن شما کاری بکنید که خطاتون از همه نقطه ها عبور بکند. یعنی وقتی 4 تا خط رو کشیدین نقطه ای نباشه که خط از روش عبور نکرده. وقتی هم میگم پشت سر هم، یعنی اگر خط یک شما اینه، دوتون باید حتما از ادامه 1 باشه. دوتون یا اینه یا اینه. نمیتونین یک رو اینجا بکشین بگین خب حالا دو این یکی، سه اینجا، چهار تا خط مستقیمی که پشت سر هم کشیده میشن همه